عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. انسان در سایه تقوا و پرهیزگاری، در سایه اطاعت از اوامر الهی، در سایه اجتناب از معاصی و گناهان و نواهی خداوند متعال میتونه به عزت و بزرگمنشی برسه، چنین که روایت داریم از نبی مکرم اسلام میفرماید که شخصی اگر میخواد عزیز باشد در بین جامعه، عزت داشته باشه در این دنیا و در آخرت، راهش راه تقوا و پرهیزگاری. میفرماید من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. باید تقوای الهی رو پیشه کنیم. تقوا هم یعنی رعایت کردن اوامر الهی، اطاعت کردن اوامر الهی و از اون طرف اجتناب بکنیم از نواهی و گناهان و معاصی که مد نظر هست. انشاءالله عزت و سربلندی رو در بین عموم مردم داشته باشیم از راه تقوا و پرهیزگاری. با صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از ارزش‌های اخلاقی و به طور کلی انسان دنبال فضائل و ارزش‌های اخلاقی است. اگر فضیلتی و ارزشی رو در وجود خودش می‌بینه، باید اون رو تقویت بکنه، و اگر اون ارزش رو در وجود خودش نمی‌بینه، در پی کسب اون ارزش اخلاقی بر بیاد. اگر انسان متصف هست به راستگویی و امانت داری، این رو باید تقویت بکنیم. در بین عموم جامعه اگر که به راستگویی و صداقت و امانت داری شهرتیم، این رو باید تقویت بکنیم. نگذاریم خدشدار بشود این شهرت ما که به راستگویی صداقت در بین عموم جامعه هست. و از اون طرف اگر که به این صفت متصف نیستیم به راستگویی و امانت داری، در پی کسب این فضیلت بر بیاییم. یکی از فضیلت های با ارزشی که هم در قرآن و هم در روایات بسیار روی اون تأکید شده و آثار فردی و اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی شخص دارد، واژه صبر هست. صبر و پرهیزگاری در مقابل مصائب و مشکلاتی که در زندگی ما انسان‌ها پدیدار می شود. در قرآن کریم نگاه بکنیم، می بینیم در کنار ارزش‌های دیگر اخلاقی واژه صبر قرار گرفته. در کنار نماز صبر اومده، در کنار رحمت الهی صبر اومده، در کنار تقوا و پرهیزگاری صبر اومده. بیانگر این است که صبر دارای اهمیت است. باید خودمون رو اگر متصف نیستیم به صبر، در برابر مشکلات اضطراب و پریشانی داریم، نگرانی داریم، باید در سایه تقوای الهی، در سایه ذکر خداوند متعال، یاد خداوند متعال به این صفت متصف شدیم. با عنوان صابرین به درگاه الهی مشهور شدیم. می فرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. در کنار نماز صبر اومده، توصیه به صبر شده. می فرماید ان الله مع الصابرین. یا در کنار تقوا می فرماید و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. و آیات دیگری که در ارتباط با صبر اومده که بعداً به مناسبت عرض خواهیم کرد. به هر حال انسان در زندگی دچار گرفتاری های، دچار مشکلاتی، ممکن است بلاهایی در زندگی ما به وجود بیاد، پیش ما بیاد. چگونه برخورد بکنیم با این مسائل و مشکلات؟ توصیه اهل بیت عصمت و طهارت در برابر در برخورد با این مشکلات چیه؟ چگونه باید که با یک مشکلی که در زندگی ما به وجود میاد برخورد بکنیم؟ خدایی نکرده اگر جوانی رو از دست دادیم، تلاش ما این است که در زندگی ما به فقر دچار نشدیم. اما میبینیم در برهه ای از زمان به فقر و تنگدستی دچار میشویم. فرزندان صالحی داریم، 5-6 تا فرزند داریم، ممکن است یکی از فرزندان ما ناصالح بشه، موجبات آزار و اذیت خانواده و جامعه رو فراهم بکنه. ممکن است بیماری در زندگی ما به وجود بیاد، بیماری برای خودمون یا فرزندانمون. اینا همه دغدغه های زندگی همه ما ها، مشکلاتی که برای همه ما ها به وجود میاد. واقعیت زندگی رو ما باید که لمس بکنیم، درک بکنیم که واقعیت زندگی جز این نیست که در همه زندگی ها مشکلات و مصائبی وجود دارد. شما یک نفر رو در این دنیا نمی بینید، مشاهده نمی کنید که مشکلاتی در زندگیش نداشته باشد. یه نفر مشکلات و فقر و تنگدستی رو دارد، یه نفر ثروت داره اما مشکلات دیگه در کنارش داره، مریضی فرزندی داره که لاعلاج هست، خودش مریضی داره که به هیچ وقتی قضایی رو نمیتونه میل بکنه. یک دفعه میبینید جوان 24 ساله 25 ساله در تصادفی از بین میدرد. اینها واقعیت همه زندگی های ما ها که در جریان هست. باید با واقعیت های زندگی کنار بیاییم، با این مشکلات کنار بیاییم. این که توصیه به صبر شده در برابر مشکلات، توصیه به بردباری و آرامش شده در برابر مشکلات، منظور چیه؟ این که دست رو دست هم بگذاریم بگیم دیگه چاره ای نیست، بگیم دیگه خواست خداوند متعال بوده، دیگه از دست ما خارج هست، یا این که ما به عنوان انسان و به عنوان یک مسلمان به وظیفه مسلمانی خودمون متعهد بشیم و عمل بکنیم و بعد اگر مشکلی پیش اومد شکایت نکنیم، بگیم این مشیت الهی، بگیم این خواست خداوند متعال هست، همه چیز رو به بلا و اینکه همه مشکلات برای من هست، برای زندگی من هست نداشته باشیم. گاهی اوقات بعضی از ماها همش جزا و فزع میکنیم که این مشکلات فقط برای زندگی من هست. چرا فقط مشکلات برای من باشه؟ چرا فقط برای من باشه؟ چرا فرزنددار نشدم فقط برای من باشه؟ باید در مقابل این مشکلاتی که برای همه ماها به وجود میاد صبر و تحمل داشته باشیم و خداوند متعال هم در مقابل این صبر و بردباری پاداش اخروی برای ما در نظر گرفته. جدای از عجب دنیوی که مایه آرامش در زندگی ما هست، این صبر و بردباری دارای پاداش اخروی. نمونه بارز همه ائمه، همه پیامبران گرامی اسلام در راه تبلیغ دین با مشکلات و مصائب و سختی‌ها مواجه بودند. شما حضرت ایوب رو ببینید، زندگی این پیامبر گرامی رو مطالعه بکنید، چه سختی‌هایی رو متحمل شدند که در ابتدای امر دارای مال و فرزند و ثروتی بود، دارای زراعتی بود، همه اینها از دست حضرت ایوب رفت، نه مالی داشت نه ثروتی داشت و حتی به بیماری مبتلا شد. هیچ موقع ناشکری و ناسپاسی نکرد به درگاه الهی، هیچ موقع نگفت برای چی برای من این اتفاقات بیفته، برای دیگران نباشد. تصمیم بود، تصمیم محض مشیت الهی. حتی گاهی اوقات راهبان بنی اسرائیل سرزنش میکردن، زخم زبان میزدن به حضرت ایوب که این مشکلاتی که شما داری به خاطر گناهانی رو که مرتکب شدی داری عذاب میبینی، این بلا و عذاب است که در زندگی تو به وجود اومده. این زخم زبانها هم حضرت ایوب متحمل میشدن، اما صبر کرد، بردباری کرد و بعد درهای رحمت الهی به سوی او گشوده شد. وقتی همسرش از او درخواست میکنه که دعا بکند که گرفتاری‌هاش از بین برود، گرفتاری‌های زندگیشون، مشکلاتشون برطرف شود، چه جوابی داد حضرت ایوب؟ ما باید با این دید به مشکلات و سختی‌ها نگاه بکنیم. جواب حضرت ایوب این بود که کنا فی النعماء سبعین عاما، ما 70 سال در ناز و نعمت الهی بودیم، بدون مشکل زندگی می‌کردیم. حالا بعد 70 سال هم مشکلات رو بچشیم تا اون موقع مساوی شود زمانی که نعمت الهی رو ما داشتیم و زمانی که مشکلات رو ما در تحمل می‌کنیم. نعمت‌های الهی رو ببینیم در کنار این مشکلی رو که داریم، چه نعمت‌هایی رو خداوند در اختیار ما قرار داده. فقط به همین مشکلی که در زندگی ما هست نگاه نکنیم، به دیگر نعمی که خداوند در اختیار ما قرار داده هست اونها هم نگاه کنیم، شکر اون نعمت‌ها رو به جا بیاریم. اینجا که خداوند متعال می فرماید انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، در مورد حضرت ایوب می فرماید که او رو صابر و بردبار یافتیم در برابر مشکلات و خوب بنده ای نعم العبد حضرت ایوب. این توصیف خداوند متعال هست در برابر مشکلاتی رو که حضرت ایوب متحمل شد و بردباری کرد. حضرت موسی از خداوند متعال درخواست میکند که عابدترین و محبوبترین شخص رو به من نشان بده. اشاره میکند که برو فلانجا در کنار ساحل میتونی ببینی این شخص محبوبترین و عابدترین شخص رو. میره کنار ساحل، هر کی میگرده میبینه که غیر از پیرمردی که زمینگیر هست و مبتلای به بیماری شخص دیگر رو نمیبینه. جبرئیل خطاب میکنه به حضرت موسی که اون شخصی رو که مد نظر تو بود که محبوبترین و عابدترین شخص همین شخص هست. حضرت موسی اشاره دارد که من چیزی از این شخص نمی بینم، نه سجده نه عبادتی. معمولا کسانی که عابدترین هستن پیشانی اونها معمولا نمایانگر این است که عابدترین هست، در حال سجده هست. مشخصات این عابدترین رو ما در این شخص نمی بینیم. جبرئیل عرضه می دارد که امتحان بکن این شخص رو. تصرف می کند بینایی این شخص هم از بین می رود، نابینا می شود این شخص. در کنار بیماری که دارد و مشکلاتی که دارد این پیرمرد، بینایی او را از دست می ده، بینایی خودش رو. حضرت موسی میبینه که صدایی شنیده میشود، میگه متعتنی حیث و شعر، تو وقتی که خواستی بینایی رو به من دادی و الان که نخواستی بینایی من از بین رفت. ابقیت لی فی کتول الامل، من هنوز امیدها به تو دارم. ناشکری نکرد در برابر این که بینایی خودش رو از دست داد، در کنار مشکلاتی رو که داره. نگفته که همین مشکلات من رو وسط زمین گیر شدم، مبتلا به بیماری شدم، همه مشکلات فقط برای من باشد. امید به خداوند متعال دارد. حضرت موسی عرضه می دارد به این شخص که من مستجاب و دعوه هستم، اگر دوست داری دعایی بکنم که مشکلات تو برطرف شود. ببینید چه جواب زیبایی پیرمرد بیمار می دهد. می فرماید اختیاره لی احب من اختیاری، اون چیزی رو که خداوند متعال برای من در نظر گرفته محبوبتر از اون چیزی رو که من بخواهم. خدا خواسته که من بیمار باشم، خدا خواسته که من نابینا باشم، خدا خواسته که من زمینگیر باشم. تسلیم محض مشیت الهی قرار گرفته این شخص. ما هم باید اینگونه باشیم در زندگی همون. سریع به شکوا و شکایت بر نیاییم که این چه مشکلاتیست، این چه وضعیست، این چه زندگیست. بعد موسی خطاب به این شخص میگه که چه چیزی رو داری که اینقدر شکر خدا رو به جا میاری. این پیرمرد میگه که تنها ترین شخصی که در این منطقه مؤمن هست و خدا پرست هست من هستم و این جای شکر و قدردانی ندارد. این است که اگر اعتقادات ما قوی باشد، بنیه دینی ما قوی باشد، همیشه یاد خدا در زندگی ما جریان داشته باشد، این چنین شکر خدا رو به جا میاریم در برابر این مسائل و مشکلات. و از اون طرف هم پاداش الهی نصیب این صابرین خواهد شد که به روایتی و آیه ای از پاداش الهی ذکر بکنیم و خطبه رو تمام بکنم. آیات زیادی در برای پاداش صابران خداوند متعال در آیات متعدد ذکر کرده. یکی از این آیات آیه 157 سوره بقره هست، می فرماید الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. اینا کسایی هستند که زمانی که مصیبت بهشون وارد می شود ذکر خدا رو به جا میارن، انا لله و انا الیه راجعون میگوین، اولائک علیهم صلواتون. اینا همون کسایی هستن که اطاعت و الطاف و رحمت خداوند متعال شامل حال اینها شده و اولائک هم المهتدون، اینها هدایت یافتگان هستن. و یک روایت قدسی دیگه در این ارتباط عرض بکنم، خداوند متعال در روایتی می فرماید اذا وجهت لی الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنه او ماله او ولده، زمانی که مواجه بشد بنده از بندگانم مصیبتا، مصیبتی و مشکلاتی و سختی باش مواجه بشه، حالا در بدنش یا مالش یا فرزندانش فرقی ندارد، ثم استقبل ذلك بصبر جمیل، و او در مقابل این مصیبت و سختی استقبال بکند از این مشکلات و سختی ها به صبر جمیل. صبر جمیل یعنی که دیگه شکوه نکند به خاطر این مشکلات در برابر درگاه الهی. استحییت منه یوم القیامته ان انسب له میزانا او انشر له دیوانا، من برای این شخص که استقبال کرده در برابر مشکلات صبر پیشه کرده حیا میکنم در روز قیامت که بخواهم میزان اعمال برای او در نظر بگیرم، با او حساب و کتاب بکنم. ببین چقدر زیبا خداوند متعال پاداش صابرین رو میدهد. با این دید ما باید که در برابر مشکلات به آرامش در زندگیمون دست پیدا بکنیم که میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابران پاداششون به غیر حساب هست در روز قیامت. اگر اعتقاد داشتیم به این آیات و روایات میتونیم صبور و بردبار باشیم در برابر مشکلاتی که در زندگی هامون مشاهده میکنیم. خدایا به همه ما توفیق صبر در برابر مشکلات عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفلح مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود فلا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وابا القاسم المصطفى محمد وصلى على علي بن ابي طالب امير المؤمنين وصلى على فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم أرنا السلعة الرشيدة والقرة الحميدة واكفل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجه وسهل مخرجه أوتيك عباد الله ونفسي بتقوى الله لني خطبة خدم وشما مؤمنين نماز گزار رو تقوای الهی سفارش میکنم. مناسبت های این هفته 15 شوال که روز سه‌شنبه هست 21 مرداد مصادف است با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا عموی بزرگوار پیامبر گرامی اسلام که واقعا در کنار پیامبر اسلام قرار داشتن در تمام صحنه ها و خصوص بعد از بعثت حمایت کردن اطاعت کردن از نبی مکرم اسلام در کنار اطاعت حمایت های همه جانبه ای داشتن از حضرت رسول باید شهادتش رو به محضر نبی مکرم اسلام تسلیت درک بکنیم و همین 15 شوال هم وفات حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست. یکی از نوادگان امام حسن مجتبی که با چار واسطه به آقا امام حسن مجتبی برمیگردد، یکی از دانشمندان و محبین اهل بیت و طهارت بودن، به روایتی 4 امام رو درک کردن و در بعضی روایات به محضر 3 امام بزرگوار مشرف شدن و درک کردن محضر 3 امام رو. 2 نقطه رو در ارتباط با حضرت عبدالعظیم حسنی عرض بکنیم که بیانگر شخصیت این بزرگوار هست. یکی روایت هایی که از حضرت امام هادی علیه السلام در ارتباط با عبدالعظیم حسنی نقل شده، یکی در زمان حیاتشون که بعضی از افرادی که می اومدن به محضر امام هادی برای مشکلات و سوالاتی رو که داشتن حضرت امام هادی فرمودن که برید به محضر حضرت عبدالعظیم حسنی مشکلاتتون رو از ایشون بپرسید، سوالاتی رو که دارید از عبدالعظیم حسنی بپرسید، که این بیانگر اعتماد اهل بیت هست نسبت به ایشون که راوی حدیث هست و مورد وثوق اهل بیت اسلام طهارت بودن و بعد از وفاتشون هم اشاره داشتن که شخصی به محضر حضرت امام هادی رسیده بود. حضرت پرسیدن که کجا بودی؟ این شخص گفتن که به زیارت قبر آقا عبدالله الحسین مشرف شدن، که حضرت امام هادی فرمودن که این شخص از ری رفته بودن به زیارت قبر آقا عبدالله، فرمودن که اگر قبر عبدالعظیم حسنی در ری رو زیارت کنی همچنان هست که قبر آقا عبدالله حسین رو زیارت کردی. این هم نشانه عظمت حضرت عبدالعظیم حسنی که وفات ایشون رو به محضر ائمه تسلیه درستون کنیم. روز خبرنگار هست، جمعه امروز 17 مرداد روز خبرنگار نامگذاری شده به مناسبت اینکه در سال 77 خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نام شهید طارمی در افغانستان با تعدادی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران توسط طالبان به شهادت رسیدند. از اون روز به بعد شورای فرهنگ عمومی این روز رو که روز شهادت این خبرنگار هست روز خبرنگار نامگذاری کرده که بسیار با مسمات روز خبرنگار و بسیار با اهمیت هست. شغل خبرنگاری چون که امروزه ما داریم مشاهده میکنیم جریان اطلاع رسانی و خبرنگاری رو در دنیای امروز ما داریم مشاهده میکنیم و به خصوص در جنگ غزه ما مشاهده کردیم که رسانه های ابرقدرت های جهان به صورت یک طرفه جریان جنگ رو مخابره میکردن. اگر خبرنگار انقلابی و وظیفه شناسی حضور داشته باشد باید خبر رو با اصل خبر بتونه این که حواشی در نظر بگیرد برای این خبر به اطلاع افکار عمومی برساند، در حالی که این رسانه های ابرقدرت ها به هیچ وقت خبرهای ارتباط در ارتباط با غزه رو به هیچ وقت مخابره نمی کردن. اون قسمت هایی رو که منافع رژیم صهیونیستی بود رو مخابره می کردن. وظیفه خبرنگاری انقلابی به خصوص در جمهوری اسلامی ایران این هست که ندای مظلومیت آزادی خواهان رو به خصوص ندای مظلومیت مردم غزه رو به افکار عمومی جهان برساند. چیزی که جاش خالیه در رسانه های جهان این رو باید که خبرنگاران ما مد نظر داشته باشند. و نقطه ای که در این ارتباط عرض بکنیم به این مناسبت، ما در بخش عرب متاسفانه خبرنگاری نداریم برای انعکاس اخبار و اطلاع رسانی. با زحمت باید که به شهرستان کرج اخبار منتقل بشه و از اونجا اگر با بمیلیشون بود ارسال بکنن. و مشکلاتی که در این زمینه داریم، عزیزانی که مایل هستن، حالا یکی از عزیزان پیشنهاد دادیم قبول کردن که وارد عمل بشن، حالا عزیزانی دیگه هم اگر تمایل دارن در بخشداری ثبت نام بکنن، مراحلش رو طی بکنن که یه خبرنگاری واقعا در عرض داشته باشیم. خیلی از فعالیت ها و پیشرفت هایی که داره صورت میگیره از طریق انعکاس به صدا و سیما میتونه در سطر اخبار قرار بگیره و نسبت به پیشرفت‌ها همه استان مطلع بشن که در بخش عرب چه میگذره. و این یکی از ضروریات که انشالله عزیزان دنبال بکنن تا انشالله یه خبرنگار بسیار خوبی در بخش عرب داشته باشیم. بحث شبکه‌های ماهواره‌ای که اقدام پسندیده وزارت اطلاعات رو در هفته گذشته داشتیم، تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای که تولیداتشون در 4 استان کشور بود برخلاف سیاست‌های مقام معظم رهبری که بحث اتحاد و همدلی بین مذاهب اسلامی رو مطرح نمودن، برخلاف این سیاست ها بحث تفرقه افکنی و اختلاف افکنی بین مذاهب رو ترویج میکردن. و با اقدام پسندیده سربازان گمنام آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف دفاتر اینا کلم شد و تعطیل شد، دفاتر تولیدیشون اونجا بود، اما پخششون از امریکا و انگلیس بود. سیاست های امریکایی و انگلیسی ها رو پیگیری میکردن در تفرقه افکنی بین مذاهب اسلامی. بسیار اقدام پسندیده ای بود، باید از این عزیزان شخصی رو تشکر بکنیم. و نکته دیگر در ارتباط با قبل از اینکه مثال غزه رو بگیم، بحث اورژانس عرب هست که خطاب بنده امروز به استاندار محترم استان فارس هست. زمانی که اینجا تشریف آوردن جناب استاندار محترم، فرمودن که خیرین محترم ورود پیدا بکنن در عرصه پیشرفت منطقه خودشون. خود نمونه بارز این حضور خیرین رو ما در اورژانس دیدیم. ساختمان اورژانس رو تکمیل کردن، بعد موقع افتتاح شد مشکلاتی داشتن، خود خیرین محترم قبول کرد که 6 ماه از حقوق پرسنل رو پرداخت بکنن و بعد مرکز بهداشت دنباله اون رو خودشون جذب بکنن، نیروها رو پرداخت حقوق داشته باشن. اما بعد از 6 ماه ما میبینیم هنوز اون مشکلات بر سر جای خودش باقی. ما اگر میخواییم خیرین رو تشویق بکنیم به کار خیر، باید اقداماتش از طرف خدمتگزاران فراهم شود. اینطوری خب خیرین دیگه رغبتی پیدا نمی کنند به کار خیر. مناسب است که عزیزان ما در شهرستان گراه مرکز بهداشت و در استان پیگیری بکنند که انشالله مشکل اورژانس هم برطرف بشه تا بتونه به صورت فعال امدادرسانی بکنه و فعالیت بکنه در این بخش و منطقه. تو اورژانس فقط اختصاص به عرب نداره، بخش عرب کل این منطقه رو پوشش میده، برای کل مردم این منطقه مفید هست، منافعش برای کل منطقه هست. این رو عزیزان مد نظر داشته باشن که مشکل بخش اورژانس هم انشالله برطرف شود. و مسائل غزه که بعد از 30 روز جنگ شکست مفتزهانه ای کرد رژیم صهیونیستی، همچون سه جنگ گذشته که با شکست خفتبار مواجه شد، امروز هم بعد از 30 روز جنگ و خونریزی و کودک کشتن و زنان بی‌دفاع رو کشتن، به اهدافی رو که مد نظرشون بود نرسیدن. هدفشون این بود که تونل‌های مقاومت رو از بین ببرن، نتونستن. هدفشون این بود که اونجایی که پرتاب موشک دارن از طرف مقاومت اونها رو منهدم بکنن و از بین ببرن، نتونستن. بنابر یکی از نیروهای مقاومت که مصاحبه کرده بود، تازه 10% از توان موشکی و توان مقاومت رو ما در این جنگ 30 روزه مشاهده کردیم. بنابراین به اون اهدافشون نتونستن برسن رژیم صهیونیستی. همچون جنگ 30 روزه حزب الله لبنان، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، این بار هم به صورت خفتباری شکست خوردن و از منطقه غزه خارج شدن. و درسی داشت این جنگ 30 روزه، درسش این بود که دولت‌های اسلامی که باید در کنار مسلمانان قرار بگیرند، با اتحاد و همدلی در مقابل دشمن بایستند، ما این رو مشاهده نکردیم. بلکه بالعکس بعضی از دولت‌های اسلامی و عربی حمایت کردن از دشمن. خود رئیس سابق رژیم صهیونیستی تشکر کرد از دولت‌های عربی که در این جنگ به کمک اونها آمدند. این اعترافی بود که خود رژیم صهیونیستی داشت. این اعراب و مسلمان‌ها و دولت‌های اسلامی که باید در کنار ملت مظلوم فلسطین قرار می‌گرفتند، اما بالعکس ما می‌بینیم که از طرف یکی از دولت‌های عربی پزشکانی فرستاده میشن به غزه به عنوان اینکه امداد رسانی بکنن، اما بعدا مشاهده میشه که اینها جاسوس بودن، در لوای پزشک میرن اونجا و بعد به فعالیت های جاسوسی خودشون ادامه میدن. اینها دولت های اسلامی که باید در کنار مسلمان ها قرار بگیرن، بالعکس در مقابل مسلمان ها قرار گرفتن. اینها در آینده تاریخ ثبت خواهد شد، ثبت خواهد شد که دولت های عربی به خصوص دولت عربستان و دولت قطر چگونه حمایت کردن از رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروزه، و برای تاریخ باید پاسخگو باشن که متاسفانه پاسخی ندارن در مقابل این اعمالی رو که انجام دادن. خدایا دلهای ما رو به نور ایمان منور بگردان، مشکلات جوانان رو، مشکلات اقتصادی، مشکلات ازدواجشون رو برطرف بفرما، همه مرزهای اسلام رو شفای حاصل عنایت بفرما، به مقام و مرسل رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما، در فرق مولای من صاحب العصر و زمان تعدیل عنایت بفرما، ما را از سربازان واقعی حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله.